الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله آزادی عقیده و حدود آزادی عقیده در اسلام و اصلا مفهوم آزادی عقیده بود. آزادی عقیده رو معنی کردیم و مفهوم اونو مشخص کردیم و بیان کردیم که اسلام چگونه آزادی عقیده را پذیرفته است و آیه لا اکراه فی الدین را هم تفسیر کردیم. بعد نوبت رسید به این سوالات که این مسئله آزادی عقیده با یک سلسله از دستورات اسلامی به ظاهر تضاد دارد، چگونه این تضادها را حل می کنید؟ اولش مسئله جنگ‌های اسلامی بود که اگر لا اکراه فی الدین و آزادی عقیده در اسلام مسجل است، پس این همه جهاد و جنگ در اسلام برای چیست؟ آیا برای تحمیل عقیده نیست؟ جواب دادیم جهاد در اسلام 5 نوع است و هر کدام از اینها نشانه هایی و دلائلی در آیات قرآن دارد و ثابت کردیم که هیچ کدام از این 5 نوع جهاد جنبه تحمیل عقیده ندارد. یکی جهاد در مقابل شرک و بت‌پرستی بود که گفتیم شرک و بت‌پرستی اصلا عقیده نیست، انحراف است، دین نیست، محترم نیست و لذا از مشرکین پذیرفته نمی شود الا الاسلام، اگرم بخوان شرایط جزیه را و ذمه را بپذیرند لا یقبل منهم، قبول نمی شود، ولو هرچی هم میخوان بدن عنوان جزیه قبول نمی شود، شرایط ذمه قبول نمی شود، لا یقبل منهم غیر الاسلام، جهاد میکنیم با اونها. و دیگر جهادهایی که برای خاموش کردن آتش فتنه میان 2 گروه مسلمان بود که مسئله بغی است، قاتل التي تبغي حتی تفیع الى امر الله، و دیگر جهادهایی بود که جنبه تدافعی داشت و دیگر جهادهایی بود که حمایت از آزادی ها بود و کمک به آزادی بخشی و مستضعفین بود، این 4 تا. و 5م اون جهادی بود که برای تحصیل آزادی بیان و تبلیغ بود که اگر دشمن جلو تبلیغ ما رو بگیرد و اجازه تبلیغ به ما ندهد، ما حق داریم دست به شمشیر کنیم و کسب آزادی کنیم. این آخریش من آیه برای شما نخوندم، آیش رو اینجا یادداشت کردم، دقت بفرمایید، آیه رو یادداشت بفرمایید، آیه 39 و 40 از سوره حج. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا. این آیه 39 و 49 از سوره حج و مفسرین نوشتن اولین آیه جهاد هم همینه. هی از پیغمبر سوال میکردن یا رسول الله اینا میزنن تو سر ما، اینا اذیت میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، مازال هی میامدن مجروحین، سرشکستگان، دستشکستگان خدمت پیغمبر شکایت میکردن. پیغمبر میفرمود اصبروا حتی یأتی امر الله، صبر کنید، مهلت بدید تا فرمان خدا صادر بشه. بعد از این همه مدت آیه 39 و 40 سوره حج نازل شد، اذن اجازه داده شد، اذن للذین یقاتلون، کسانی که اونها رو بهشون مقاتله میکنن اذن داده شده که اینها مقاتله کنن. بانهم ظلموا، اینها مظلوم واقع شدند، و ان الله علی نصرهم لقدیر، کسانی که اخرجوا من دیارهم بغیر حق، خارج شدن از دیارشون بغیر حق، الا ان یقولوا ربنا الله، شاهد من این جمله است. اینها چرا از دیارشون خارج شدن؟ البته این آیه در مدینه میگن نازل شده، مشهور معروف ظاهرا این است، از آیات مدنی است. وقتی آمدن به مدینه شکایت ها به آخر رسیده بود، اجازه جهاد در سال دوم هجرت داده شد و این اولین آیه جهاد بود. دلیلی که برای اجازه جهاد در این آیه میخوانیم، میگوید اینها مظلوم شدن، چه ظلمی بهشون شده، اخرجوا من دیارهم، چرا اخرجوا من دیارهم؟ برای این که ان یقولوا ربنا الله، آزاد نبودن ربنا الله بگن، آزادی بیانشون ازشون گرفتن، از دیارشون خارجشون کردن و حالا اجازه دارن اینها دست به شمشیر ببرن. این معلوم میشه اگر منو خواستن جلوم بگیرن، اگر بگم ربی الله جلوم میگیرن و آزادی بیان اعتقادات دینی و تبلیغات دینی را از من میگیرند و نمیذارن ربی الله و ربنا الله بگم، من حق دارم دست به شمشیر ببرم و پیکار کنم. اذن من اجازه داده شده است. خلاصه اینها شقوق جهاد اسلامی بود که حساب کردیم هیچ کدامش تحمیل عقیده نبود. اونا میشن حربی و کفار حربی که شدند، اون وقت یعنی محاربند با ما، وقتی محاربند به ما شدند جنبه همون دفاع پیدا میکنند یا یکی از اون شقوق سابقه پیدا میکنه. خب من از این بحث بگذرم، دیگه معطل نکنم، بنابر فشرده بودن مباحث است. دومین تضاد، اهل کتاب داخل در ذمه میشن که الان امروز بحثشونو میکنیم دیگه، یه خود مهلت بدید انشاءالله بحثشو همین امروز خواهیم رسید. بحث در این است که دومین تضاد به ما میگن اگر آزادی عقیده درست است، امر به معروف و نهی از منکر چرا؟ جواب میدهیم مسئله امر به معروف و نهی از منکر از مسلمات اسلام درست، ولی فلسفه ای داره. اگر فلسفه امر به معروف و نهی از منکر ما درست برسیم، خواهیم دانست که این یک حق طبیعی اجتماعی هست و این حق طبیعی را انسان در هر جامعه باید انجام بدهد. اصولاً فشرده باز، اصولاً زندگی بشر یه زندگی دست جمعی است. لازمه یه زندگی دست جمعی چیه؟ این از سرنوشت بنده با سرنوشت شما با هم گره خورده است، جدا نیست. شما نمیتوانی بگی من هر چه دلم خواست انجام میدم در این جامعه، نمیتوانی. چرا؟ به علت این که با من در یک جامعه زندگی میکنی و وحدت زندگی اجتماعی دلیل بر گره خوردن سرنوشت هاست و همین سبب می شود که من مراقب شما باشم و شما هم مراقب من باشید، به دلیل پیوند سرنوشتمون با یکدیگر. شما اگر میرید توی بیابانی در یک گوشه غاری زندگی مستقلی نابربوط به جوامع دیگر برای خودتون درست کنی، اون وقت میتونی بگی آب تو چه مربوطه فضولی، چرا در کار مردم میکنی؟ اما شمایی که زندگیت این چنین نیست، چگونه میتوانی نظارت من رو از خودت و نظارت خودت رو از من سلب کنی؟ مگر ما در سرنوشت مشترکی نیستیم؟ چقدر تعبیر جالبیست در بعضی از احادیث این مسئله امر به معروف و نهی از منکر و پیوند سرنوشت ها با هم و گره خوردن سرنوشت ها با هم. اون حدیث معروف یادتون هست حدیثش چیه؟ حدیث کشتی، بگید نترسی. حدیث کشتی، پیغمبر فرمود، یا از عیسی مسیح نقل شده یا از پیغمبر اسلام، حالا دقیقا یادم نیست و مانعی نداره دیدنش. حاصلش این است، فرمود مثل گناهکاری که سوار که در میان یه جامعه و قومی هست، مثل کسی است که سوار کشتی می شود. عده‌ای با هم سوار شدن و یکی از اون میان برمیخیزد، کلنگی به دست می گیرد، شروع می کند به شکافتن همون جایی که نشسته. دیگران فریادشون بلند می شود، این چه کاری است که تو می کنی؟ میگه به شما چه مربوطه؟ من اون سهم خودم رو دارم میشکنم و میشکافم. جواب میدهن ای احمق، وقتی که آب در کشتی وارد شد سهم تو و سهم من ندارد، ما سرنوشت هامون به هم گره خورده است، اگر به ساحل نجات برسیم همه میرسیم، اگر غرق بشویم همه غرق میشویم. مثل یه گناهکار در یه جامعه این چنینه. همون فلسفه امر به معروف نهی از منکر است که بعضی از این جوانهایی که آگاه نیستن به فلسفه امر به معروف نهی از منکر ایراد میکنن و میگن آقا این دخالت در زندگی خصوصی و شخصی اشخاصه. نخیر، ما که نمیریم تو خانه مردم تجسس بکنیم ببینیم شراب میخورن یا نه، اونجا زندگی خصوصی است و حریم زندگی اونهاست و ما هم دخالت نمیکنیم و نهی لا تجسسو شامل حال ما شده. ما وقتی ببینیم علن آشکار کاری میکنه این جامعه را آلوده میکنه. میدانید گناه هرچه تکرار بشود قبح گناه از بین میرود و قبح گناه یک سپر بزرگ است در مقابل گناه. وقتی این قبح از بین رفت، زشتی از بین رفت، عظمت گناه شکسته شد، قانون شکنی باب شد، همه جا گسترده می شود. باز تشبیه شده است این مسئله به مسئله آتش سوزی. در صورتی که یه خانه یا یه مغازه تو این بازار آتش بگیرد، آیا بقیه اهل بازار تماشاچی می نشینند یا این می دود آب میاره، اون می دود خاک میاره؟ اون آتش نشانی رو خبر میکنه، اون دیگری اساس مغازه ها رو جا به جا میکنه. به شما چه مربوطه؟ مغازه منه میسوزه، به جهنم، شما چرا فضولی در کار من میکنی؟ جواب میگن آتش که گرفت مهارش نمیشود کرد، سرایت میکنه. و همین گره خوردن سرنوشت مغازه دارانه بازار با هم سبب می شود که در این آتش سوزی حساسیت به خرج بدن و خود رو مسئول ببینن. مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه عیناً همین است. خب سوال می کنم، اجازه، الان تمام نکردم. سوال می کنم، آیا این مسئله تحمیل عقیده است یا این مسئله اصلاح عمله؟ عمل دیگری رو ما میخوایم اصلاح بکنیم یا میخواییم عقیده شو عوض کنیم. ما کار به عقیده شما نداریم تا تو مغز شماست. عقیده شما از مغز شما بیرون آمد و خواستی طبق عقیدت عمل بکنی و جامعه ای را به آتش بکشی. ما در مقابل آن مسئولیم. آزادی در عقیدت، البته اون معنی که گفتم آزاد در میان انتخاب حق و باطل نیستی، آزادی که حق را به جوی انتخاب کنی با اون معنی آزادی عقیده داری، حق را به جوی انتخاب کنی. ولی حالا هر چه انتخاب کردی تا تو مغزت من کار به تو ندارم. اما موقعی که میخوای عمل کنی به هیچ جامعه رو با آتش بکشی، این مسئله آزادی عقیده است. نه لا اکراه فی دین تخصیص خورده، نه مسئله آزادی عقیده پایمال شده، نه محضور دیگری لازم آمده است. ما ایم و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر و حدود و شرایط آن. توجه فرمودید، جبر اجتماعی یعنی جبر قانون پیش بیاد. شما اون روزی که تن در دادید به اجتماع، لوازم اجتماع رو هم پذیرفتی. شما اون روزی که آمدی جزء جامعه ما شدی و از منافع جامعه ما میخوای استفاده بکنی، باید قوانینشون هم بپذیری. این جبر نیست، این قراردادی است که شما خودت امضا کردی عملا با زندگانیت در این اجتماع. اینا رو اسم میذارن قراردادهای اجتماعی. اینا از قبیل قراردادهای اجتماعی. زندگی شما در این جامعه دلیل بر امضای این قوانینه، دلیل بر امضای مسئولیت هاست. شما بیا بگی آه چرا من مجبور میکنیم مالیات بدم؟ زندگی در این جامعه رو پذیرفتی، مالیات رو هم پذیرفتی، عملا پذیرفتی. از این بحث بگذاریم بریم سراغ تضاد سومی که بود، امر به معروف و نهی از منکر. یه بحثی در فقه داریم در کتاب امر به معروف و نهی از منکر. آیا امر به معروف و نهی از منکر دلیل عقلی دارد یا دلیل شرعی دارد؟ بعضی معتقدن دلیلش منحصرا دلیل شرعی است، ولی بعضی دیگر از محققین معتقدن به دلیل عقل است. و ما هم عقیدمون همینه و در کتاب امر به معروف نهی از منکر هم در فقه این مطلب رو کاملا ثابت کردیم که امر به معروف نهی از منکر دلیل عقلی دارد قبل از آنی که دلیل نقلی داشته باشد. اون تا بحثش اینجا نیست دیگه، کتاب امر به معروف نهی از منکر رو نمیخواهیم از فقه برداریم بیاییم اینجا. و اما تضاد سوم، تضاد سوم چی بود؟ راجع به محدودیت های اهل ذمه بود. کفار از نظر شما عدهشون ذمی هستن و کفار ذمی محدودیت هایی دارن و این مخالف آزادی عقیده است. این اقلیت یهودی و مسیحی و امثال اینها که در مملکت شما زندگی می کنن باید محکوم به شرایط اهل ذمه باشند و این خودش با آزادی عقیده سازگار نیست. و همچنین مسئله جزیه که همه رو یک کاسه بحث می کنیم، مسئله جزیه، شما دارید از این شخصی که عقیده ندارد به اسلام شما پول می گیرید، سالانه مالیات سرانه می گیرید. چرا؟ برای اینکه مجبورش کنید اسلام بیاوره، با اینکه خلاف آزادی عقیده است. جواب میدهیم فلسفه اهل ذمه و فلسفه جزیه را اگر درست بدانیم خواهیم دید سر سوزن در مسئله ارتباطی با مسئله لا اکراه فی الدین و نفی آزادی عقیده نخواهد داشت. چطور؟ و اما بریم سراغ شرایط ذمه را اصلا بدونیم. کفار دو گونه‌اند، کفار ذمی هستند و کفار حربی، البته بیش از دو گونه‌اند، فعلا دو گونش برای ما مطرح است. کفار ذمی اونهایی هستند که پیمان با ما بستند، ذمه یعنی پیمان، یعنی هم پیمان ما هستند. که در جامعه ما به صورت یک اقلیت سالم زندگی کنند و در امان باشند و از امنیت و عدالت و همه حقوق اجتماعی برخوردار باشند. ما یه همچین پیمانی با اونها بستیم، ولی ببینیم شرایط ذمه از نظر فقه اسلامی چند چیزه. شش تا مطلب است که مشهور فقها اینها رو جزء شرایط ذمه گرفتن، و از این شش تا چهار تاش مهم است. این شش تا رو میخونیم دونه دونه ببینیم کجاش با آزادی عقیده مخالفت دارد و سبب تحمیل عقیده میشه. اولین شرط ذمه قبول جزیه است، یعنی باید بپذیرند که جزیه بدهند. جزیه مازا، جزیه چیست؟ جزیه یه حقوق سرانه است که هر سال اقلیت‌های مذهبی غیر اسلامی به خزانه اسلام میپردازند. گاهی جزیه را بر افراد قرار میدند، هر نفر قد بده، گاهی بر زمینهای اونها اموال و زمینشون جزیه میبندند، هر مقدار زمین اونها باید این مقدار، اون مقدار باید پول بدن. جزیه آیا حد معینی در اسلام دارد؟ نه، بسته به نظر فقیه و والی مسلمین است و ولایت فقیه است که تعیین کند امسال جزیه چقدر بدن. یه وقت میبینه زورشون نمیرسد، تخفیف میدهد. یه وقت زورشون میرسد، امکان زیادی دارن، بیشتر میگوید. افراد رو فرق میگذارد، اونهایی که متمکنن چند دازه، اونهایی که غیر متمکنن چند دازه. زیادم نیست، گاه بوده است در حکومت‌های اسلامی جزیه در تمام سال حدود 20 درهم مثلا بود. 20 درهم که حسابش بکنید، یا 10 درهم، شاید 10 12 درهم هم در بعضی از زمان‌ها بوده. 10 درهم در مقابل هر انسان، که 10 درهم میشه به اندازه نیم مثقال طلا هم نمیشه، کمتر از نیم مثقال طلا هم میشه. و درست برای اونهایی که متمکنند و میتوانن بدن. فلسفه این جزیه این نیست که ما بخواهیم اینا رو مجبور به اسلام کنیم، بلکه اینها وقتی به صورت یه اقلیت در یه مملکت اسلامی زندگی میکنن، از حکومت اسلامی بهره‌مندن، لابد باید یه مالیاتی هم بدن. این یه نوع مالیات. اینا معمولا سرباز نمیدن، سرباز نمیدادن معمولا. خب سربازهای مسلمان میرفتن به جنگ و از اینها هم دفاع میکردن. یا مثلا مالیات های اسلامی، خمس و زکات رو اینا معتقد نبودن و روی عقیده مذهبی نمی آوردن تحویل بدن. خب توی مملکت میخوان زندگی کنن، از جاده سازیش استفاده، از فرهنگ، از درمان، از امنیت، از به اصطلاح خدمات دیگر، از همه خدمات حکومت اسلامی در زمینه اقتصاد و فرهنگ و نمیدونم عدالت و نظم و همه اینها استفاده کنند و هیچ چیزی هم به حکومت اسلامی ندند که نمیشه. خب در مقابل این همه خدماتی که به اونها میشود، اینا هم دین و مسئولیتی دارن در مقابل حکومت اسلامی یا نه؟ حالا هر کدامشون سال 100 تومن بپردازن. نه، اون وضعشه، نحوه پرداختشه. نه سلب نمیشه، ممکن تخفیف بشه. خمس و زکات چطور؟ میدن؟ خمس زکات که نمیدن، معتقد نیستن. خب بس علا کل حاله ما اینو بدن تا اینکه لااقل اینا یه در مقابل این خزانه دولت یه بدهی دارن یا نه، این دولت خدمت به همه میکنه و باید خرجشو بده، به صورت جزیه میدن. حالا ممکن است یه وقت این جزیه رو به حد اقل برسونن، یه وقت زیادترش کنن. به هر صورت جزیه یه نوع مالیات است در مقابل اون امنیت و خدمات که از بیت المال مسلمین برای کل جامعه از جمله این اقلیت ها فراهم می شود. و چون اینها بهره مند می شوند از این خدمات و از این امنیت، باید سهمی از هزینه و مخارج آن را بر دوش بگیرند و این سهم به صورت جزیه در مورد اینها پیاده می شود. این فلسفه جزیه است و فلسفه روشن و ظاهری است. پس این مربوط به تحمیل عقیده نیست، بلکه مربوط به استفاده از امنیت در یه مملکت اسلامی و کمک به بیت المال برای هزینه هایی که حکومت اسلامی برای تأمین رفاه، امنیت و سایر خدمات متحمل شده است. اینها هم باید چیزی در مقابل اون بپردازن. این یک. مگر مالیات های دیگر که مردم میپردازن همه اینها توانه؟ شما اون روزی که تو این جامعه آمدی به قول اون مردم گفت، وقتی اون شب اول میگه بله، لوازم بله رو هم میپذیره دیگه. وقتی این گفت بله، خب دیگه باید بقیه نمیدونم مالیات و چیزهای دیگر هم بپذیره. وقتی میخواست از اول نه یا جز این جامعه بشه و بله نگه، خب این همینه دیگه. شما میفرمایید نه، تو این جامعه هستید و امنیتش هم میخواید، فرهنگش هم میخواید، عدالت اجتماعیش هم میخواید، دشمنم بیاد همه سربازهای اسلام برن سینه سپر کنن قطع قطع بشون و تمام وسایل جنگی هم از بیت المال بخریم، شما اون آقا هم باید استفاده کنی. این که نمیشه و اینم باید یه چیزی بده این حکومه. اون یه بحث دیگری تو سری نداره. آخه این چیه، شما یه چیزی رو شنیدید همینطوری افواهی میگی؟ حتی یوتول جزیه دنگدن و هم ساغرون، اونو بده تفسیرشو ملاحظه کنید، ما مفصل نوشتیم در همین تفسیر نمونه. بله دیگه، آخه اونا به ما میگن، اونا به ما میگن شما پول میگیری تا یه مسلمان بشه میخوای تحمیل کنی. میگیم پول نمیگیم برای که مسلمان میشه، پول میگیریم که خرجش کنیم. ما اینو میگیم، میگن شما پول میگیرید که این مسلمان بشه. ما پول نمیگیریم مسلمان بشه، نه شما مسلمان 100 سال، ولی پول میگیریم خرج خودت کنی. خیلی واضحه، ما اینو میگیم. و اما اجازه، اونو که اون هفته گذشته ما بحث کردیم، آقا چرا تکرار میکنید بحث هفته گذشته رو؟ ما تفسیر این آیه رو از دو جنبه بیان کردیم، یکی لا رو به معنی نافیه گرفتیم، یکی لا رو شبیه ناهیه گرفتیم، هر دو رو مفصل معنی کردیم. دیگه ارتجاع شما قائل نباشید که ما برگردیم به عقب، بله تشریف نداشتید مردم شد، همینه ما مفصل بحث کردیم. و اما دومین شرط ذمه این است که عدم و ما ینافی الامان، عدم و ما ینافی الامان، به زبان روز توطئه بر ضد مسلمانان نچینند. این شرط دوم ذمه است از شرایط مسلم. اگر یه اقلیت مذهبی پیدا شد و دیدیم اینها مثلا خدایی نکرده با اسرائیلیا از پشت پرده دستشون تو دسته همه و اونها رو دارن تقویت میکنند و کمک میکنند، یا در داخل پناهگاهی برای ضد انقلابند. خدایی نکرده اگر دیدیم چنین شد، ما در مقابل اینها نمیتوانیم اینها رو محترم بشمریم، بگیم همه چیز شما محترم و توطئه هم بکنید محترم و دست در دست عناصر ضد حکومت اسلامی گذاشتن در داخل در خارج ممنوع. این که معلومه، این که منافات با آزادی عقیده نداره، این که تحمیل عقیده نیست، خیلی واضحه. وقتی اینا تجزیه و تحلیل بشه معلوم میشود هیچ تضادی نیست. سوم، عدم و ایزاء المسلمین. من اینها را از جواهر نقل میکنم، از یکی از معروفترین و معتبرترین کتب فقهی ما، متن شرایع به زمیمه جواهر. سوم، جلد 21، سوم عدم و ایزاء المسلمین در کتاب جهاد شرایط ذمه، در کتاب جهاد جلد 21، عدم و ایزاء المسلمین. مسلمانان آزاد نکن. مثال زدن بچه های دختران مسلمان، زنان مسلمان نفریبند و اینها رو منحرف از جاده عفت نکنند. مثالی که برای ایزا زدن این پسرهای مسلمان ها رو نفریبند و اینها رو از جاده عفت منحرف نکنند. این عدم و ایزا المسلمین این هاست. اگر این کارها رو کردن، ما در مقابل اونها سکوت نخواهیم کرد و اون امنیتی که به اونها داریم دادیم از اونها برمیداریم. عهد و پیمان ما رو شکستن و میان ما و اونها عهد و پیمانی نخواهد بود. این چه تحمیل عقیده است؟ شما آمدی اقلیت مذهبی سالم، خب اینجا زندگی کن، درست دیگه؟ بنا نیست که هر روز مزاحم نوامیس، مثل میگم، مزاحم نوامیس این اون باشی و موجب اذیت و آزار، و اگرم خواستن جلو اذیت و آزارتو بگیرن داد بزنی که ای وای منو غیر مسلمان گیر آوردن، در حکومت اسلامی دارن تحمیل عقیده میکنن. نه. چهارم، عدم و تظاهر بالمنکرات. تظاهر به منکرات نکنن. تو خانه شراب میخورد بخورد، به ما مربوط نیست. گوشت خنزیر میخورد، به ما مربوط نیست. حق تجسس هم نداریم، دخالت در زندگی خصوصی اونها هم نمی کن. اما اگر علن آشکارا بخواهد تظاهر به منکرات بکند، ما یا همچین چیزی رو تحمل نخواهیم کرد و می ایستیم، و این ایستادن ما دلیل بر تحمیل عقیده نیست. در برابر مسلمان ها هم می ایستیم، در مقابل غیر مسلمان ها هم می ایستیم، در مقابل هر دو می ایستیم. پنجم، عدم و احداث و کنائس الجدیده، معابد جدید ایجاد نکنن الا به اذن حکومت اسلام. بله، اگر اونا بخوان همه جا را مرکز تبلیغات بکنند و داخل جامعه ما رو به هم بریزن حق ندارن. اما واقعا حکومت اسلامی اگر صلاح ببیند به اینها اجازه تأسیس کلیسا و امثال اینها میدهد و به اونها اجازه میدهد این کار بکنند، ولذا این رو به عنوان شرایط ذمه مشروط گرفتن، گفتن اگر در عهدنامه قید بشود این جزء شرایط هست، اگر در عهدنامه قید نشود این جزء شرایط نیست. و اما ششم، قبول احکام المسلمین، یعنی قبول کند احکامی که در این مملکت حکومت میکنه برای ما، برای اونها حکومت کنه. اگر بگه نه من یه اقلیت مذهبی هستم، من هر کاری دلم خواست میکنم و من مشمول قوانین نیستم، اسمش بیزن چی چی؟ کاپیتولاسیون همینه دیگه، نرفتن زیر بار قوانین اسلام و خودشون برای خودشون یه قوانین خاصی داشتن، این همون کاپیتولاسیونه که ما منکر اون هستیم و یکی از علل قیام همین نهضت و از جمله مسائلی که امام شدیداً قبل از مسئله انقلاب کوبید اون رو در همین قم بودن، همین مسئله کاپیتولاسیونی بود که برای آمریکایی‌ها در این مملکت قائل شده بودن که اگر اینا مرتکب جرائمی بشوند ما حق نداشته باشیم در دادگاه‌های خودمان اونها رو محاکمه کنیم. چرا؟ تافته جدا بافته هستن، یه اقلیت مذهبی شدن که اگر در جامعه یه جرائمی انجام دادن دادگاه‌های اسلامی حق نداشته باشد در کار اونها نظارت کند و اونها مشمول قانون کاپیتولاسیون بشوند. ما یه همچین چیزی، اقلیتی را به رسمیت نشناختیم. لهم ما لنا و علیهم ما علینا، هرچی برای ما هست برای اونا باشه، هرچی هم بر ضد ماست بر ضد اونها باشه، بنا شد با هم در اینجا زندگی کنیم. توجه فرمودیم این شش تاست شرایط ذمه، از این شش تا چهار تاش گفتن عمده است، اولی و دومی و چهارمی و ششمی. جزیه، عدم توطئه، عدم تظاهر به منکرات و مسئله قبول احکام اسلام. بنابراین سومی و پنجمی این در درجه دوم عدم ایزاء المسلمین، اون جز عهدنامه است، یا عدم احداث مراکز جدید الا به اذن حکومت اسلامی، اون جز عهدنامه است، در صورتی که تو عهدنامه قید بکنیم هست. عمده اون چارتاست و این چارتا اساسه. حالا من از شما سوال میکنم، یه اقلیتی میخواد در یه اکثریتی برای زندگی کنه، بنده و شما اگر بریم تو آمریکا و انگلستان یا مثلا نمیدونم فرانسه یا سوئیس، هر کنم مثال بزنیم، خواستیم زندگی کنیم، آیا همه این امور از ما نمیخواد؟ خب ما اونجا ذمی میشیم برای اونا، از ما میخوان مالیاتی بدیم، حتما از ما میخوان که قوانین نمیدونم مملکت آمریکا و انگلستان و سوئیس رو بپذیریم، از ما میخوان توطئه نکن، از ما میخوان تظاهر به چیزی که برخلاف فکر اونهاست نکنیم. همین چیزیست که هر اقلیتی در میان هر اکثریتی زندگی بکند اینا رو ازش میخوان. و ببینید چقدر اسلام مترقی است که اون چه در 1400 سال قبل آورده حالا تو دنیا به اونجا رسیدند، تازه قسمت هایش رسیدند. حالا هر اقلیتی در یه مملکتی بخواهد زندگی کند و پیرو اون مملکت نباشد، از تبعه اون کشور نباشد، همین شرایط و قیود بهش میکنند و او را معاف از اینها نمیدانن. آیا این مسئلهش این از تحمیل عقیده است؟ نه. چطور در دنیای امروز این رو جزء حقوق اقلیت ها و وظایف اقلیت ها در هر کشوری میشمارن؟ این تحمیل عقیده نیست، اما توی اسلام که آمد اسمشو گذاشتید تحمیل عقیده. کجای این حضرت عباسی تحمیل عقیده است؟ کجاش؟ تعجبن. پس روی این حساب و روی این برنامه اگر ما مسئله جزیه را تجزیه و تحلیل کنیم و شرایط ششگانه ذمه را بررسی بکنیم و اون شاخ و برگ هایی که بعضیا گفتن و پیش داوری هایی که کردن یا اونچه شایع در افواه هست به این مسائل چسبوندن، اینا رو تو ذهنمون بیرون بریزیم، متن کتب فقه اسلام رو بگیریم و مطابق اون پیش برویم، این حد اقلی است که یک اقلیت در مقابل اکثریت موظف است. آزادی بین خودشون خرید و فروش کنن؟ نه، چون زندگی خصوصیه. اما بیا تو بازار و در اونجا یه مغازه شراب فروشی علنی باز کنی، این کاپیتالاسیون میشه. این جایز نیست. بین خودشون بخرن بفروشن. خب کسی که شراب میخوره همشون که شراب ساز نیستن، لابد یکی میسازه به دیگران میفروشه، و اما یکی میسازه به دیگران میفروشه، اما بین خودشون مخفیانه خرید و فروش تو خانه ها میرن میکنن. ما هم مسئول نیستیم تو خانه ها بریزیم و بگیریم، نبایدم بکنیم. در حکومت اسلامی ما یه همچین مسئولیتی نداریم، همچین وظیفه‌ای نداریم. و حتی اگر شراب بخورن، توجه کنید، شراب بخورن تو خانه هاشون حد نداره، علنن بخورن حد. این چیزیست که در باب حدود گفتن تحریر الوسیله هم صریحاً داره. این کان فی بیوتهم و کنائسهم فلا حد علیه، اما این کان فی غیرها فعلیهم الحد. حد شراب رو ما بر اونها جاری میکنیم. نگو آقا من شراب رو حرام نمیدونم، چرا حدم میزنی؟ 80 تازیانه برای چی؟ میگم شراب تو حلال میدونی، خب برو تو خانه زهرمار کن، لازم نیست که بیرون باشه. نخ خانه هاشون بالاتر نباشد، این در صورتی است که در شرایط ذمه قید بشود. شاید زمانی بوده خانه های اینها به صورت بلندتر ساخته میشد برای اینکه اسرار درون خانه های مسلمین از اون بالا کنترل کنند، برای اینکه مقدمه برای توطئه بشود، ولی این جز شرایط ذمه نیست. میشه شرط کنیم که آقا اگر میخوای بیای توی مملکت بنشینی، نباید اون رقم خانه درست کنی که از اون بالا کنترل کنی تمام شهر رو، میتونیم شرط کنیم. اما اگر دیدیم نه بابا، زندگی آپارتمانی شده و همه زندگی این رقم دارن، این شرط لزومی نداره. این شرط به اونها نخواهیم کرد. مسئله نحوه ساختن امارت را در صورت این شرط می کنیم که ببینیم اثری در زندگی مسلمان ها دارد و جزء شرایط پیمان و ذمه و شرایط اقلیت ها قرار می دیم. خب ها به اینجا اجازه. راجع به جزیه رو و نحوه دادن جزیه رو عرض کردم، اونو ملاحظه بفرمایید. ما نوشتیم، شرحش رو نوشتیم، مطالعه بکنید. قاطع به این مثال، به این بحث نکن. اما این چه ایشون میگن این ششتاری که رو هم بریزیم تحمیل عقیده است، بنابراین جناب عالی هم برید تو آمریکا زندگی بکنید، باید به این ششمون عملی تحمیل عقیده است؟ سوال میکنم، این تحمیل عقیده است؟ شما خود یه اقلیت ایرانی و مسلمان برید در آمریکا زندگی کنید، خدایی نکرده، ولی خواستی بیده اونجا زندگی بکنی، شما ایرانی، تبع آمریکا نیستی، تبع انگلستان نیستی، تبع سوئیس نیستی، میخوای زندگی کنی، مالیات باید بدی، توطئه نباید بکنی، قوانین آمریکا باید به رسمیت بشناسی، علنا چیزی بر خلاف قوانین اونجا انجام ندی، خب این چیزیه که شما این تحمیل عقیده است؟ همه دنیا تحمیل عقیده میکنن؟ نه، اینا تحمیل عقیده نیست، اینا وظایف یک اقلیت در یک محیط اکثریت است. خیلی روشنه، دو تا چهار تا است. از این بحث اجازه بدید بگذرم، وقتمون داره تمام میشه. و اما باقی ماند تضاد چهارم و پنجم. بله، تضاد پنجم و ششم. حالا اگر جزیه رو یکی بگیرید با اون میشه چهارم، اگر دو تا بگیرید میشه پنجم، حالا فرق نمیکنه. تضاد چهارم بفرمایید. فلسفه عدم اباحه، بله، اموال کفار حربی، که این کفار حربی رو خب این ذمی بود، بریم سراغ حربی. شما حربی که میگی نه جانش محفوظه نه مالش محفوظه، پس این تحمیل عقیده است و مسئله اعلای تحمیل عقیده است، این رو چرا هم دفاع میکنید؟ جوابش در خودش هست، اسمش کفار حربی است، یعنی با ما در حال نبرد، بتونه میزند. فرض کنید کفاری مثل بصره، مثل اسرائیل، بله، یعنی اینا جانشون برای ما محفوظ. یهود نمیگم ها، اسرائیل میگم. اسرائیل یه چیزه، یهود یه چیز دیگه است، نسبت چون امخوص این وچه هم هست، نه امخوص مطلق. اگر اینها جانشون، مالشون، مال ما و جان ما دست اونا بیفته، برای اونا محترم نیست. چه رقم ممکن است جان و مال اونها برای ما محترم باشد؟ و ما اگر بخواهیم مثلا متعرض اونها بشویم، این تحمیل عقیده است. اون اعلان جنگ به من کرده، جنگ رو بر من تحمیل کرده، کافر حربی به من شده، من در مقابل جنگ تحمیل شده باید بنشینم و دست از پا خطا نکنم که نتیجهش تحمیل عقیده می شود و خلاف آزادی است. اینجا جای آزادی نیست، اینجا جای مقابله به مثل است در مقابل اون جنگی که از من تحمیل شده، یا به تعبیر دیگر جای دفاع از خیشتن است. من باید از خودم در مقابل این جریان دفاع کنم. سربازش دستم بیاد میزنم، اموالش دستم بیاد به غنیمت میبرم، اونی که با من در حال جنگ، نه ملتی مثل ملت عراق یا امثال اونها. اونی که با من در حال جنگ است کافر حربی و من با این کافر حربی حربم، در حال جنگم. و در جنگ دیگه میگن حلوا تقسیم نمی کنه، گلوله است و عدم امنیت جان و مال از اون طرف نیست، از این طرف هم نباید باشد. توجه کرد؟ خب پس اینا هیچ کدامش رنگ تحمیل عقیده نداشت و با اصل آزادی عقیده منافات نداشت. باقی مان ششمی که من طرحش میکنم، اما چون یه بحث مفصلی داره و مهم است، میذاریم برای جلسه آینده، هفته آینده گمان میکنم علل قاعده تعطیل کردن. ولی گرچه عید نیست، ولی خب مقابل ایام فاطمیه است. و به هر صورت هفته بعدش انشاءالله، یک شنبه هفته بعدش بحث خواهیم داشت. ششمیش راجع به مرتده که اونا در حال حرب اگر با ما باشن، یعنی واقعا در حال توطئه با ما باشن، کفار حربی هم. توجه کنید، توجه. بحث در مرتد، این از همش پیچیده تر. شخصی مسلمان بود، پدر و مادر مسلمان بود، گفت من اسلام رو قبولش ندارم. چند تا حکم در بارش جاری میشه. اولا اگر مرد باشد محکوم به اعدام. ثانیا اموالش از او جدا میشود، به ورثش داده میشود. ثالثا همسرش از او جدا میشود و عده وفات نگه میدارد. این سه حکم در باره مرتد فطری، کسی که پدر و مادرش یا یکی از پدر و مادر در حال انعقاد نطفه او مسلمان بوده است، کسی که مسلمان شده از اسلام برگشت مرتد فطری شد، اینا جاری میشه. خب شاید این آقا مطالعه کرده و بر اثر مطالعه از اسلام بیرون رفته، باز هم اعدامش میکنه. این چرا دیگه؟ این دیگه همچین مصداق شاخص تحمیل عقیده و سلب آزادی عقیده است. ما یه بحث جالبی در این زمینه داریم و فلسفه این حکم که وقتی بشنوید حتما تصدیق خواهید کرد، منتها یه مقدماتی دارد که این مقدماتش یه مقدار وقت میخواد، میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.